چه اتفاقاتی داره میفته. شورای امنیت بلافاصله تشکیل جلسه داد و با محوریت طوفان الاقصا. حتی آقای استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای از تشکیل جلسه این سازمان خبر داده. به نظرتون ورود شورای امنیت به این موضوع چه ابعاد و شرایطی داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ورود شورای امنیت با توجه به ماهیت غربی این شورا در واقع نشون دهنده اهمیت ضربه ای هست که مقاومت فلسطین به رژیم جنایتکار اسرائیل زده و این انتقاد هم به این شورا وارد هست که چرا در زمانهایی که رژیم صهیونیستی به فلسطینی ها حمله می کرده و دست به جنایت می زده، چرا در اون زمان در واقع شورای امنیت سکوت کرده. در اینجا در واقع میتونیم بگیم که شورای امنیت در یک محک تاریخی قرار گرفته. خب الان این ماجرا دو طرف داره و اتفاقا طرف شروع کننده هم رژیم صهیونیستی بوده که طی ماهای گذشته انواع تضییقات و اقدامات را علیه فلسطینی ها چه در کرانه باختری و چه در منطقه غزه انجام داده. خبرها بیانگر این هست که در طول یک ماه، یعنی از اوائل شهریور ماه تا اوائل مهر ماه، رژیم صهیونیستی 17 عملیات را علیه منطقه غزه اجرا کرده و حدود 10 عملیات را علیه شهرهای کرانه باختری و علیه فلسطینی ها انجام داده که در مجموع در این عملیات ها بیش از 80 فلسطینی مجروح شده و دست کم 4 نفر از فلسطینی ها به شهادت رسیدن، 4 نفر فلسطینی اسیر شدن. اما در واقع در این مسئله شورای امنیت چراغش خاموش بوده. خب الان طرف فلسطینی در واقع در واکنش به اقدامات رژیم اسرائیل وارد عمل شده، یعنی یک عملیات تدافعی برای متوقف کردن اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی علیه خودش وارد شده و در واقع حق داره که از شهروندان خودش، از شهرهای خودش، از امنیت خودش دفاع کنه. حالا باید ببینیم که شورای امنیت در نهایت چه جنبندی را منتشر میکنه. اگر جنبندی او یک جانب گرایانه باشه، معلوم میشه که این نشست برای نجات رژیم صهیونیستی و کمک به این رژیم تشکیل شده، اما اگر اقدام عادلانه انجام بده و مخصوصا طرف اسرائیلی را که آغازگر تهاجم علیه فلسطینی ها بوده و اساسا موجودیت نامشروعی هم داره، اگر که این رژیم را هم محکوم بکنه، معلوم میشه یک گام از مواضع یک جانبه گرایانه قبلی خودش فاصله گرفته و میشه تا حدی به شورای امنیت در حل مسائل امید بست.
درسته. آقای دکتر، به نظرتون نقش کشورهای اسلامی که صاحب رأی هستن توی شورای امنیت چیه در این نشست؟
ببینید، نشست با محوریت کشورهای عضو دائم تشکیل میشه و کشورهای دیگه که در این جلسه حدود به اصطلاح 10 نفر میشن شرکت میکنن، اینها تابع وضعیت آراء اعضای دائم قرار میگیرن. در این حال کشورهای اسلامی،
به صورت عمومی منظورم بود آقای دکتر.
بله،
به صورت عمومی منظورم بودش.
ها، به صورت عمومی. در واقع به صورت عمومی خب صدای بلند کشورهای اسلامی میتونه فلسطینی ها رو کمک بکنه. البته ما در جریان این خبرهای دیروز و امروز متوجه شدیم که کشورهای اسلامی الحمدلله عمدتاً کنار فلسطینی ها قرار گرفتن و از حق فلسطینی ها دفاع کردن و این شاید اولین بار بود که یک اجماع اسلامی به نفع فلسطینی ها شکل گرفت و عمده کشورها در واقع در جایگاه حق قرار گرفتن و از فلسطین در برابر رژیم غاصب حمایت کردن.
یکی از بخشای امشب برنامه‌مون در مورد استانداردهای دوگانه حقوق بشری علیه فلسطین هستش. خب تو موضوعات متشابه می‌دیدیم که وقتی اسرائیلی‌ها تجاوز می‌کردن بلافاصله نهادهای حقوق بشری ورود می‌کردن و واکنش نشون می‌دادن، اما تو این دو روزه هیچ واکنشی رو ما ندیدیم از این نهادهای حقوق بشری. دوستان تا این زمینه نکاتی رو بفهمید دکتر.
اساساً ادبیات حقوق بشری ادبیات مشخص غربی هست که با هدف در واقع گسترش فرهنگ و منطقه غرب تشکیل شده و همه جا معمولاً فریادهای حقوق بشری فریادهای کانالیزه شده هست و اون چیزی که معمولاً در اینجا فراموش میشه حقوق واقعی انسانها هست، یعنی ده ها نفر، صدها نفر، گاهی هزاران نفر، گاهی میلیون ها نفر تحت ظلم یک قدرت قرار می گیرن. مثلا در جنگی که آمریکایی ها علیه عراق و افغانستان تحمیل کردن،
بله.
اما جمعیت های حقوق بشری معمولا در اینجا یا سکوت می کنن یا یک عبارت های خیلی کلی به کار می برن که این عبارت ها عملا کمکی به مظلوم نمی کنه.
درسته، خیلی متشکرم. اگر در پایان نکته‌ای دارید برای جمع‌بندی آقای دکتر، در خدمتتون هستم.
بنده تشکر میکنم از جناب عالی، امیدوارم که این رزمندگان فلسطینی همونطوری که از جان خودشون مایه گذاشتن و آبروی شدن برای مقاومت در سطح منطقه و در سطح جهان، این جمعیت مقاوم بتونن حقوق از دست رفتهشون را احیا کنن، کما اینکه مقاومت سرسختانه اونها از چنین در واقع موضوعی حکایت میکنه.
دقیقا، مرسی، متشکرم از اینکه همراه ما بودید.
متشکرم، انشالله
شبتون بخیر. گفتگو کردم با جناب آقای سعدالله زارعی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل غرب آسیا، درباره نشست اضطراری شورای امنیت درباره طوفان الاقصا. بازار خبرها درباره عملیات طوفان الاقصا داغ هستش و رسانه‌ها لحظه به لحظه اتفاقات این عملیات رو پوشش میدن. یکی از خبرگزاری‌ها گزارش رو منتشر کرده با عنوان موج جدید حملات موشکی مقاومت فلسطین، و توی خبر اشاره شده که مقاومت فلسطین موج جدیدی از موشک‌ها رو روانه اراضی اشغالی کرده و آژیر هشدار برای چندمین بار در این منطقه به صدا در اومده. ساعت 19:38. سوال پیامکی امشب ما درباره عملیات طوفان الاقصا هست و از شما شنوندگان محترم درخواست کردیم تا دیدگاه های خودتون رو درباره این عملیات برای ما ارسال بکنید. سامانه پیامکی 30,035 آماده دریافت نظرات شماست. شنونده محترمی با شماره 0905 4 رقم آخر 7486 گفتن که اسرائیل زدی ضربتی نوش کن. شنونده محترم دیگه ای با شماره 919 4 رقم آخر 6045 اشاره کردن درود بر قهرمانان مقاومت، این پیروزی رو بهشون تبریک میگم. آیت الله رئیسی، رئیس جمهور محترم کشورمون، در صحبتی که داشتن اشاره کردن که دولت‌های مسلمان در پشتیبانی از ملت فلسطین وارد میدان شن، چون گفتن که جمهوری اسلامی از دفاع مشروع ملت فلسطین دفاع میکنه و دولت‌های مسلمان هم باید همگام با امت اسلامی در پشتیبانی از ملت فلسطین صادقانه وارد میدان بشن. صدر اعظم آلمان بار دیگر از اشغالگران صهیونیست حمایت کرد، چون گفتن که بار دیگر از اشغالگران صهیونیستی حمایت کردن و این عملیات رو محکوم کردن. ساعت 19:42 دقیقه، صدای ما رو از بدون خطخوردگی رادیو گفتگو میشنوید. عملیات طوفان الاقصا در حد و قواره جنگ 33 روزه اما با ثبت رکوردهای جدید. مهمون من تو این بخش جناب آقای سلمان رضوی، کارشناس مسائل سیاسی هستش. آقای رضوی سلام، شبتون بخیر.
بنده هم عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان شما دارم.
تشکر میکنم از اینکه همراه ما هستید و وقتتون رو به ما دادید. آقای رضوی، خیلی از تحلیلگران و کارشناسان این عملیات رو با جنگ 33 روزه مقایسه میکنن، البته با رکوردهای جدید و اتفاقات جدیدی که رزمندهای جبهه مقاومت دارن رقم میزنن. میخوام یه تحلیلی در ابتدا بدید، اینکه این عملیات با جنگ 33 روزه چه شباهت ها و چه تفاوت هایی داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم که اول برسیم به خدمت شما از هم شباهت هاش. جنگ 33 روزه همونطوری که اشاره کردید سال 2006 اتفاق افتاد. از جمله مهمترین خدمت شما از کنم شباهت هاش بحث غافلگیریه. هرچند که آقای سید حسن نصرالله قبلش وعده داده بود برای آزادی اسرا چنین اتفاقی خواهد افتاد، ولی خود این عملیات کاملا غافلگیرانه بود و چون غافلگیرانه بود تونسته بود چند تا اسیر اسرائیلی حزب الله لبنان بگیره.
درسته.
اینجا هم همینطور، اینجا هم یکی از مهمترین و در حقیقت شاید مهمترین ویژگیش همین غافلگیریش بود و چیزی هستش که توی رسانه‌های اسرائیلی به شدت به این پرداخته میشه و به عنوان نقطه ضعف سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی به ویژه مطرح میشه. نکته دوم، بحث خدمت شما عرض کنم که گستردگی عملیات هستش. یعنی هم جنگ 33 روزه در حقیقت اولین جنگی هستش که یک گروه مقاومت به شکل گسترده در تمام مرز شمال فلسطین اشغالی با اینها درگیر میشن. اینجا هم برای اولین بار هستش که به شکل گسترده و حتی داخل عمق فلسطین اشغالی و با هزار تا نیرو وارد میشه. یعنی گستردگیش هم یکی دیگه از این هاست. یکی دیگه بحث پیچیدگی و جسورانه بودنش هستش. چه عملیات اخیر و چه جنگ 33 روزه هر دوتا از یه پیچیدگی های خاصی برخوردن. اون 33 روزه پیچیدگیش برمیگشت به نحوه مقابله، زدن تانک های مرکاوا، زدن نافچه سعر که از غافلگیری ها و از پیچیدگی ها بود. اینجا هم شیوه های گوناگونی که در حمله بود، زمینی، هوایی، دریایی، از جمله به اصطلاح ویژگی های مشترکه.
بله.
و اما در باب تفاوت ها یکی از اونها بحث خدمت شما عرض کنم که شرایط این دوتا هستش. به هر حال حزب الله لبنان یک آزادی عملی در دریافت تجهیزات و به هر حال امکانات داشت، در حالی که جنبش حماس تقریبا از این ویژگی محرومه. نکته دوم، بحث ورود به اراضی اشغالی هستش که توی جنگ 33 روزه ما چنین چیزی رو نداریم. داخل خاک لبنان دارن می‌جنگن، ولی اینها برای اولین بار وارد اراضی اشغالی میشن و اونجا با هم می‌جنگن. نکته سوم برمیگرده به شرایطی که برای خدمت شما ساکنین صهیونیست به وجود میاد. هرچند که هر دو تا حدی باعث مهاجرت معکوس شده و الانم داره میشه، اما صحنه های فراری که از شهرک نشین ها و از آبادی های اطراف نوار غزه از صهیونیست ها رو ما مشاهده میکنیم تقریبا که چنین شکل و به چنین وضعی اون موقع دیده نشده. و البته طبیعتا روزهای آینده اتفاقات دیگه خواهد افتاد که احتمالا بحث تفاوت ها و ویژگی های مشابه رو احتمالا به جهت مصداق و تعداد بیشتر خواهد نشین خواهد داد.
بله، من تو رسانه ها و تحلیل هایی که منتشر شده بود وقتی میخوندم معتقد بودن که آغاز فصل جدیدی از مقاومت رو باید در فلسطین شاهد باشیم. چقدر با این نظریه شما موافقید؟
این رو در حقیقت میتوان از همین ویژگی هاش دریافت، چرا که هر چند که هم این عملیات یعنی توپان الاقصی و هم قبلی که سیف القدس دو سال پیش بود رو این دوتا رو برخلاف حملات و عملیات های پیشین اسرائیلی و نوار غزه‌ای ابتکار عمل دست اسرائیلی ها بود، اونها حمله می کردن، اونها در حقیقت ابتکار عمل رو در اختیار داشتن، ولی این دوتا یعنی 2021 و به ویژه الان که با غافلگیری فوق‌العاده‌ای به هر حال همراه بود، یک ابتکار عمل خاص و در حقیقت در اختیار مبارزین فلسطینی هستش برخلاف حملات گذشته. و این و به علاوه این که عرض کردم با اون ویژگی هایی که این عملیات داشته، با اون شروع حملات گسترده، هزار تا نیرو وارد طرف خاک طرف به هر حال اراضی طرف مقابل بشه، به علاوه این که به شکل هوایی، دریایی، زمینی عملیات انجام بشه، تعداد تلفات طرف مقابل فوق‌العاده بالاست، اسیرگیری که انجام شده و این هم یکی از نقاط تفاوت هستش، در حالی که حزب‌الله تونسته دو تا جسد رو در حقیقت دو سه تا جسد رو از سربازای اسرائیلی بگیره، ولی الان می‌بینیم نزدیک 100 تا اسرائیلی رو فقط که تعدادی از نیروهای ارشد اطلاعاتی و چند تا فرمانده ارشد نظامی در حد سرلشکر و اینجور چیزا به هر حال در اختیار حماسی‌ها هستش اینها، و در حقیقت یک باعث ترس ماندگاری در میان اسرائیلی ها شده و در حقیقت اساس نیروی نظامی و اطلاعاتی اونها رو به چالش کشیده. میتوان مجموع این عوامل رو در یک ستون گفت که واقعا دوره جدیدی از عملیات و از مواجهه فلسطینی اسرائیلی شده.
خیلی متشکرم آقای رضوی از اینکه همراه ما بودید و وقتتون رو به ما دادید.
بزرگواری، قربان خدا.
شبتون بخیر. گفتگو کردم با جناب آقای سلمان رضوی، کارشناس مسائل سیاسی. تعدادی از رسانه ها از تعداد صهیونیست های به هلاکت رسیده خبر دادن و گفتن که 600 صهیونیست به هلاکت رسیدن. رسانه های صهیونیستی خبر دادن دست کم 600 صهیونیست در عملیات نیروهای مقاومت به هلاکت رسیدن و شمار مجروحان به 2048 نفر افزایش پیدا کرد. اجرای حکم دیوان داوری لاهه علیه امریکا برای واریز خسارات ایران، موضوعی که در برنامه امشب بدون خط‌خوردگی بهش میپردازیم. تو این بخش گفتگو میکنم با جناب آقای توکل حبیب‌زاده، کارشناس حقوق بین الملل و استاد دانشگاه. آقای حبیب‌زاده سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، شبتون بخیر.
خیلی تشکر میکنم از اینکه همراه ما هستید. میخوام گفتگو بکنیم درباره حکمی که دیوان داوری لاهه علیه امریکا صادر کرده. این حکم رو از منظر حقوقی چطوری ارزیابی میکنید؟ فکر میکنید که چه مفهومی داره؟
خب این حکم مربوط است به رأی شماره 604 که دیوان داوری دعاوی ایران آمریکا حدود 3 سال و نیم پیش در خصوص خسارت وارده به دولت جمهوری اسلامی ایران بابت نقض بیانیه‌های الجزایر از سوی آمریکا در جهت عدم ترتیب انتقال اقلام غیر نظامی که قبل از انقلاب خریداری شده بود از سوی نهادهای مختلف، امریکا متعهد بود به موجب بیانیه‌های الجزایر این اقلام را به ایران به نهادهای مربوطه مسترد بکنه، اما چون از این تعهد خود در واقع تخطی کردند، این موضوع موضوع پرونده واقع شد در دیوان داوری دعاوی ایران آمریکا تحت عنوان پرونده الف 15. در رأی شماره 604 آمریکا به در واقع پرداخت خسارت مربوط به این اقلام محکوم شد. تقریبا به 37 میلیون دلار اصل محکوم به آمریکا بود، اما این رأی رو اجرا نمی کردن به دلایل مختلفی. از اجرای رأی قطعی و لازم اجرای دیوان داوری دعاوی ایران آمریکا تخطی می‌کردند تا با پیگیری‌های عدیده‌ای که مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری انجام داد در این دو سال گذشته، بالاخره آمریکایی‌ها با توجه به فشارهایی که خود رئیس دیوان داوری هم بر اونها می‌آورد به دلیل درخواست‌های ما، بالاخره کوتاه اومدن و این تعهد خود به اجرای رأی رو ایفا کردند و با احتساب تقریبا بهره این مبلغ از زمان صدور رأی تا اجرای رأی مبلغ شد تقریبا حدود 43 میلیون دلار شده که به حساب جمهوری اسلامی ایران شعبه لاهه مرکز در لاهه واریز شده.
درسته. خیلی کوتاه ازتون یک سوال کوتاه بپرسم، این که از منظر حقوقی ما توی همچین پرونده‌ای چطور مستندات ارائه می‌کنیم؟
خب این مستندات روشن بوده، اقلامی بوده که خریداری شده بوده و در قلمرو آمریکا این اقلام بوده، میبایست اینا رو مسترد میکردن به ما. چون بیانیه‌های الجزایر وقتی منعقد شد، آمریکا متعهد شد به موجب بیانیه‌های الجزایر که وضعیت مالی ایران را به وضعیت قبل از انقلاب برگرداند. خب از جمله همین اقلام بود. یه پرونده دیگه ای داریم تحت اون پرونده اقلام نظامی پرونده B1 که اون در مسیر خودش طی میشه. بنابراین اسناد مربوط مشخص بود، اسناد مربوط به این اقلام وجود داشت. امریکا میبایست خود این اقلام را به ما مسترد میکرد. حالا که این اقلام را مسترد نکردن، مجبور بودن که به هر حال ما به ازای پولی آن را بدن. خب این در قالب رأی مشخص شد و امریکا در واقع محکوم شد به خسارتی که از جهت عدم انتقال این اقلام به ایران وارد کرده بود. بنابراین این خودش به هر حال نشون میده که حتی دولت امریکا نمیتونه آرای لازم اجرای صادره را اجرا نکنه. اگرچه حالا حدود 3 سال خورده‌ای کوتاهی کردن و قصوری داشتن در اجرای رأی دیوان، ولی بالاخره تن دادند و این رأی را الحمدلله اجرا کرد و پول واریز کرد.
خیلی تشکر میکنم آقای حبیب‌زاده از اینکه همراه ما بودید، استفاده کردیم از نکاتی که فرمودید.
سلامت باشین آقا جون.
گفتگو کردم با جناب آقای توکل حبیب‌زاده، کارشناس حقوق بین الملل. پیامکی داریم از یکی از شنوندگان محترم و اشاره کردن که اسرائیل ترسوه و از بین میره. پیامکامون خیلی زیاد بود امشب، ممنون از همراهی شما که تا آخرین دقایق بدون خط خوردگی همراه ما بودید. به پایان یکی دیگر از قسمت‌های بدون خط خوردگی رسیدیم. از همه شما شنوندگان محترم تشکر میکنم که همراه ما بودید. یا علی، خدا نگهدار.
شهروند قانون مدار، پلیس خدمتگزار. هفته انتظامی جمهوری اسلامی ایران، گرامی باد. 13 الی 19 مهر ماه 1402.
شب شما بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو، همچنان در خدمتون هستیم. در هفته پر افتخار نیروی انتظامی به سر میبریم، گرامی میداریم این ایام رو و به روان پاک همه شهدای امنیت کشورمون درود و صلوات میفرستیم. با ما همراه باشید با ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو.
ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035. می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. در بخش دوم برنامه‌های امروز در خدمتتون هستیم. سامانه پیام کوتاه 30035 در اختیار شماست. و اما دوستان خوبم، به ساعت 20 نزدیک شدیم. در ادامه برنامه‌های امشب گفتگوی فرهنگی به صورت زنده تقدیم به شما میشه.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنید، شما الان ببینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.